سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. اوباما هیلاری کلینتون را با کفایت ترین گزینه برای ریاست جمهوری آمریکا دانست. دولت ترکیه در تازه ترین اقدام خود پس از کودتای نافرجام ارتش شماری از رسانه ها را تعطیل کرد. و وزیر خارجه عربستان میگوید حکومت ایران سازماندهی حمله به سفارتخانه های خارجی را بر عهده دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سومین روز از نشست کنوانسیون ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا گفت که هیچ زن یا مردی با کفایت تر از هیلاری کلینتون برای تصدی سمت ریاست جمهوری آمریکا وجود ندارد. باراک اوباما با حمایت کامل قلبی خود از هیلاری کلینتون در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت که از هر زمان دیگری بیشتر با آینده آمریکا امیدوار است. بنا به گفته تحلیلگران روی سخن اوباما به شعار تبلیغاتی دونالد ترامپ رقیب هیلاری کلینتون از حزب جمهوری خواه بود که قول داده است عظمت را با آمریکا بازگرداند. لئون پانتا وزیر دفاع سابق آمریکا در نشست کنوانسیون ملی حزب دموکرات گفت که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری از روسیه جانبداری می‌کند و بنابراین نمی‌تواند رئیس جمهوری آمریکا شود. دونالد ترامپ رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی از روسیه خواسته بود تا 30,000 ایمیل گم شده را پیدا کند. ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون بلافاصله پس از این اظهار نظر دونالد ترامپ را متهم کرد که روسیه را به جاسوسی از آمریکا ترغیب می‌کند. دولت ترکیه در تازه‌ترین اقدام پس از کودتای نافرجام اخیر دستور تعطیلی 16 ایستگاه تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی، 45 روزنامه، 15 مجله و 29 نشریه را صادر کرد. در این میان شماری از رسانه‌های هوادار کردها یا مخالف دولت هم وجود دارند. به گفته یک مقام دولت ترکیه همچنین 149 تن از فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش اخراج شدند. بر کنار این فرماندهان ارتش که بیشتر آنها در حال حاضر زندانی هستند، یک روز پیش از برگزاری نشست شورای عالی ارتش ترکیه انجام می شود. انتظار می رود که ارتش از بنیاد بازسازی شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان می گوید حمله کنندگان به ساختمان سفارتخانه این کشور در ایران مجازات نشدند و این جای تعجب ندارد، چون حکومت تهران خود مسئول سازماندهی و پشتیبانی از حمله به سفارتخانه های خارجی است. به گزارش وبسایت خبری الشرق الاوسط، وزیر امور خارجه حکومت سعودی که با همتای ازبک خود در یک نشست مطبوعاتی در ریاض سخن می گفت، همچنین اظهار کرد که اطلاعات خود در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران را از مطبوعات و رسانه های ایرانی کسب کرده است. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تخفیف برای کسانی که به گفته او به خاطر خشمشان به سفارت عربستان حمله کرده بودند خبر داد. آقای اژه‌ای همچنین آنچه را دشمنی با عربستان خواند در موضوع بررسی حمله به سفارت این کشور مهم دانست. شورای نگهبان روز چهارشنبه تاریخ انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران را 29 اردیبهشت ماه اعلام کرد. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفته است که شورای نگهبان 29 اردیبهشت ماه را به این وزارتخانه ابلاغ کرده است. وی افزود که انتخابات شوراهای اسلامی و نیز انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. رسانه‌های اصولگرا در ایران در ماه‌های اخیر با افزایش انتقادهای خود از عملکرد دولت حسن روحانی پیش‌بینی کردند که وی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری برنده نخواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا 25 دقیقه دیگر از رادیو فردا با سرخط خبرها برمی‌گردیم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. موضوع اصلی این شماره درگیر شدن فضای سینما با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی است. دعوت می‌کنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای ایران.
باز شدن پای مدیران سینمایی دولت‌های گذشته و فعلی ایران به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مهمترین رویداد حاشیه‌ای سینمای ایران در هفته گذشته بود. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد از سوی مدیران پیشین سینمایی متهم به دریافت حقوق‌های بالا شد و او نیز در گفتگویی با اعلام حقوقش به میزان 4 میلیون و 800 هزار تومان از وجود تخلفات مالی و اخلاقی پرشمار در مدیریت سینمایی دولت قبلی ایران خبر داد. یک روز بعد از صحبت‌های او فیش‌های حقوقی دو مدیر قبلی سازمان سینمایی منتشر شد که میزان حقوق دریافتی آنها را در مجموع رقمی بیش از 1.5 میلیارد تومان نشان می‌داد. این اتفاق منازعات رسانه‌ای میان دو طرف را به اوج خود رساند و باعث جلب توجه رسانه‌های گوناگون به حوزه مدیریت سینمایی شد. جواد شمقدری مدیر پیشین سازمان سینمایی و همراهانش از منتقدان جدی عملکرد مدیران سینمایی فعلی محسوب می‌شوند و در مدت 3 سال اخیر انتقادهای سختی از تصمیمات تیم مدیریتی آقای ایوبی بیان کردند. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی درباره کشیده شدن ماجرای فیش‌های حقوقی به این منازعه چنین می‌گوید:
قابل پیش‌بینی بود که این اتفاق در حوزه سینما هم می‌افته، به این دلیل که در دولت قبلی و دولت کنونی مدیریت‌های سازمان سینمایی با هم دچار مشکل بودند که اولین نکته‌ای بود که در واقع مدیریت جدید و آقای ایوبی در حوزه سینما علیه آقای جواد شمقداری و مدیریت ایشون استفاده کردن همین فساد اقتصادی بود، اما خب یه مقدار کمتر مشخص بود و اینقدر صریح نبود. یعنی میتونیم بگیم که در همون سخنرانی که ایشون در خانه سینما داشتن برای نخستین بار که حالا خانه سینما مجدداً باز شده بود، ایشون اشاره کردن که یک فسادهایی هست، اشاره کردن که یک شرایط نامطلوبی وجود داشته و سینماگران رو امیدوار کردن که شرایط از بین بره. به همین دلیل در تمام طول این 3 سالی که گذشته همیشه جواد شمقداری و کسانی که در مدیریت ایشون بودن و کنار رفتن خواستن که به لحاظ اقتصادی هم شرایط مشخص باشه در مدیریت آقای ایوبی، و خب این قابل پیش بینی بود، خصوصا اینی که خود آقای شمقداری هم بعد از اینی که فیش‌های حقوقی مشخص شد در دولت آقای روحانی خواستن که در حوزه سینما همین اتفاق بیفته.
بالا گرفتن منازعه میان مدیران پیشین و فعلی سینمای ایران در میان سکوت اغلب سینماگران انجام شده است. این سکوت در شرایطی روی داده که پیشتر به دنبال تصمیمات مدیران پیشین فرهنگی در تعطیل کردن خانه سینما، طیف گسترده ای از سینماگران حامی مدیران فعلی بودند و موضوع اعطای کمک‌هایی به سینماگران همراه مدیران پیشین از جمله مهمترین انتقادها به عملکرد آن مدیران بود. بر همین اساس سکوت فعلی سینماگران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ آزاده کریمی در این باره چنین میگوید:
اگر بخوایم که دو جناح مختلف رو در مقابل همدیگه قرار بدیم، میتونیم در هر طیفش این سینماگران رو ببینیم. البته من فکر میکنم که در حوزه دولت قبلی این خیلی شدت و حدت بیشتری داشت که حتی میتونیم که آدمای مشخصی رو نام ببریم، ولی در مدیریت کنونی که مقدار سخت است که شما بخواید که اون رو تشخیصش بدید، ولی همیشه اینطوری بوده که در هر دوره مدیریتی که کسانی بودن که خواستن بتونن از منافع اقتصادی هر مدیریتی استفاده بکنن.
در اکران سینماها این هفته قرار نیست تغییری در برنامه نمایش فیلم‌ها پیش بیاید، اما شورای صنفی نمایش گفته است از هفته آینده لانتوری فیلم تازه رضا دورمیشیان به جای فیلم عادت نمی‌کنیم اکران خواهد شد. لانتوری سومین فیلم بلند آقای دورمیشیان است که فیلم قبلیش عصبانی نیستم به دلیل حساسیت‌های شکل گرفته درباره مضمونش اجازه اکران عمومی پیدا نکرده است. این فیلم مضمونی درباره اسیدپاشی و قصاص دارد و در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمده بود.
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی
من میدونم هر بوغه اینا چه معنی داره. شما
خودتون اینو دیدین. از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران فیلم ها از سرگیری پخش تبلیغات تمام فیلم های در حال نمایش از شبکه ماهواره فارسی زبان جم است. پخش این تبلیغات پس از توقیف موقت فیلم عادت نمی‌کنی متوقف شده بود، اما از چند روز پیش با پخش تبلیغات تمام فیلم‌های در حال نمایش از سر گرفته شده است. مسئولان قضایی ایران تاکنون واکنشی به پخش این تبلیغات نشان ندادند، اما سازندگان چند فیلم از جمله فیلم بارکد که پرفروش‌ترین فیلم این روزهاست گفتند که نقشی در پخش این تبلیغات نداشتند. مجموعه فروش فیلم بارکد به بیش از 7 میلیارد تومان رسیده و آن را تبدیل به چهارمین فیلم پرفروش امسال سینما های ایران کرده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم کشش بدی.
تا این وقتش مهم نیست، یه باید ببینم. گفتی جان بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن، کام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه، یکی گوله بزنم تو پاتون. علل خصوص افتتون.
از حاشیه‌های دیگر، پیرامون سینما ایران تغییرات اعمال شده بر نحوه داوری فیلم‌ها در دوره پیشروی جشن خانه سینما و مخالفت برخی صنوف خانه سینما با این تغییرات است. مسئولان این دوره جشن خانه سینما اعمال تغییرات در داوری فیلم‌ها را تایید کرده، اما از ارائه جزئیات بیشتری در این باره خودداری کردند.
سینمای جهان.
با وجود صدرنشینی و موفقیت چند هفته‌ای انیمیشن‌ها در گیشه سینماهای جهان، هفته گذشته اکران قسمت جدیدی از سری فیلم‌های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در آمریکای شمالی ناامیدکننده بود. 21 میلیون دلار فروش افتتاحیه این انیمیشن در آمریکا بود که آن را در رده چهارم جدول قرار داد. این میزان فروش 55% کمتر از فروش افتتاحیه قسمت قبلی محسوب می‌شود. با این همه، به لطف فروش 200 میلیون دلاری این انیمیشن در کشورهای دیگر جهان، فاکس قرن بیستم کمپانی سازنده آن ضرر چندانی نخواهد کرد.
I hate to be the bearer of bad news, but the world is ending.
You're so pretty.
Will you two quit it?
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته سینماها دنباله تازه‌ای از سری فیلم‌های پیشتازان فضا به نام ماورا بود. فروش 60 میلیون دلاری این فیلم هرچند آن را صدرنشین جدول آمریکا کرد، اما انتظارها برای موفقیت آن بیش از این رقم بود. فروش‌های افتتاحیه دو قسمت قبلی این فیلم‌ها بیش از 70 میلیون دلار بود. دو فیلم پیشین از سری تازه فیلم‌های پیشتازان فضا را جی جی آبرامز کارگردانی کرده بود، اما در قسمت سوم صندلی کارگردانی را به جاستین لین، سازنده چند فیلم مجموعه سری و آتشین، واگذار کرد و به عنوان تهیه کننده در جریان ساخت فیلمش حضور داشت. 185 میلیون دلار بودجه تولید این قسمت بوده که در اکران‌های جهانی اش هم 30 میلیون دلار فروش کرده است.
What is this?
You have no idea who we are.
انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در سومین هفته نمایش بر پرده سینماها با 29 میلیون دلار فروش پس از پیشتازان فضا ماورا رده دوم پرفروش‌ترین های هفته را به خود اختصاص داد. موفق‌ترین فیلم هفته تریلر ترسناک لایتس آوت بود. این فیلم که با بودجه اندک 5 میلیون دلاری ساخته شده است، 21 میلیون دلار در سه روز اول نمایشش فروش کرد. داستان درباره خانواده ای است که اسیر یک روح اهریمنی شدند. دیوید سندبرگ، کارگردان این فیلم، آن را از روی فیلمی کوتاه تولید سال 2013 ساخته است.
Everyone is afraid of the dark.
در بازارهای جهانی افسانه تارزان پرفروش‌ترین فیلم بود و در 61 کشور جهان 44 میلیون دلار فروش کرد. فروش جهانی افسانه تارزان در مجموع تاکنون 260 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
دومین دوره جشنواره آوینیون به عنوان یکی از مهمترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی دنیا در فرانسه در حال برگزاری است و از ایران نمایش شنیدن کار امیررضا کوهستانی در بخش اصلی این جشنواره معتبر اجرا شده است. نمایش شنیدن از جمله آثار مطرح ماه‌های گذشته تئاتر ایران بود که با ساختاری مشابه آثار پیشین سازندش با استقبال منتقدان مواجه شد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.